سلام به شما، به مجله خبری 7:30 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در افغانستان شده.
مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود.
در این حال اعضای تیم دختران روبوتیک افغانستان هم میگویند که زمینه آموزش به تمام دختران در این کشور باید فراهم شود.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه.
طالبان میگویند که بر رعایت حقوق زنان و دختران متحدند و کار روی یک میکانیزم در زمینه آموزش شاگردان دختر بالاتر از صنف شش مکاتب ادامه دارد. در گزارش همچنان میشنوید که تحرکات نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافته و در رنگهای زندگی با یک دهقان گفتگوی داریم.
در فصل تابستان هم گندم و همیگه پاز در فصل زمستان یا خزان که بگویم تاکداری است از ما، تاکای انگوری است.
پیش از همه خبرها، معاون سازمان زراعت و خوراکی ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که به کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان ادامه دهد. جامعه جهانی کرکت امروز یک شنبه آغاز می‌شود و محکمه استیناف ایران حکم محکمه ابتدایی را تایید کرده که بر اساس آن یک سال دیگر به مدت حبس نازنین زاغری رادکلف افزوده می‌شود. مشروع خبرها. یک مقام ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و به کمک‌های بشری با این کشور ادامه دهد. فابریزیو سزاریتی، معاون اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، این خواست را دیروز در پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی غذا مطرح کرد.
پیام ما در روز بین المللی غذا به جهان این است که افغانستان را فراموش نکنید. کشورهای کمک کننده مجدداً در اجلاس G20 ملاقات خواهند کرد. ما توجه آنها را جلب میکنیم تا برای تأمین معیشت کمک‌های مالی اساسی به ویژه در بخش زراعت ارائه کنند، زیرا سال آینده برای این کشور از لحاظ امنیت غذایی ناگوار خواهد بود.
در کنفرانس ژنو که در ماه گذشته به میزبانی ملل متحد برگزار شد، کشورهای اشتراک کننده بیش از $1 میلیارد کمک به افغانستان وعده کردند و در اجلاس گروه 20 سه شنبه گذشته 1 میلیارد یورو کمک با این کشور تعهد صورت گرفت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در اوایل این هفته هشدار داد که اگر کمک های فوری با افغانستان نشود، اقتصاد آن ورشکست شده و با آغاز زمستان بحران بشری به میان خواهد آمد. یک هیئت ارشد طالبان در سفر به ازبکستان با مقام های آن کشور روی مسائل مختلف گفتگو کرد. ضیاءالحق حقمل، یک عضو این هیئت، پیش از بازگشت از ازبکستان به تلویزیون ملی افغانستان گفت:
هر دو جانب روی مسائل مانند صحت، آموزش، تجارت، انرژی برق، گمرکات سرحدی و سایر موضوعات بحث و گفتگو کردند.
از سوی دیگر در اعلامیه طالبان گفته شده که هیئتشان با مقام‌های ازبکستان درباره همکاری‌های صحی، تمدید لین برق 500 کیلووولت به افغانستان و احداث خط ریل بین مزار شریف و شهر پشاور بحث کرده است. در اعلامیه آمده که گروه‌های کاری دو طرف در مورد تقویت همکاری‌ها گفتگو می‌کنند و تا 10 روز نقشه را ترتیب و روی آن توافق خواهد شد. هیئت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز از ازبکستان دیدن کرد. یک روز پس از حمله مرگبار به یک مسجد اهل تشیع در کندهار، یک مقام امنیتی طالبان در این ولایت وعده کرد که از مساجد شیعیان حفاظت بیشتر صورت خواهد گرفت. عبدالغفار محمدی، قماندان پلیس طالبان در کندهار، گفت که افراد بیشتری برای تأمین امنیت مساجد شیعیان گماشته خواهند شد. با گفته آقای محمدی، آنها با نیروهای داوطلب محلی برای تأمین امنیت مساجد همکاری خواهند کرد. بر اساس ارقام رسمی، در حمله انتحاری در یک مسجد اهل تشیع در جریان نماز جمعه در حوزه اول شهر کندهار، دست کم 47 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مراسم جنازه قربانیان این حمله روز شنبه برگزار شد. مسئولیت این رویداد را داعش پذیرفت. یک هفته پیش از آن در یک حمله مشابه در یک مسجد اهل تشیع در گذر سعید آباد شهر کندز حدود 50 تن کشته و اضافه از 140 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت حمله کندز را هم داعش پذیرفت بود. جام جهانی بیست اوری کرکت امروز یکشنبه در امارات متحده عربی و عمان آغاز می شود. در نخستین بازی این جام تیم های عمان و پاپوا نیوگینی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل با هم روبرو خواهند شد. اولین بازی تیم افغانستان در 25 اکتبر یعنی دوشنبه هفته آینده است، اما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم به میدان خواهد رفت. اما بازی دوم افغانستان به تاریخ 29 اکتبر با پاکستان خواهد بود. کرکتران افغان برای آمادگی در این رقابت‌ها یک رشته تمرینات را در قطر انجام دادند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه استیناف ایران حکم محکمه ابتدایی را تایید کرده که بر اساس آن یک سال دیگر به مجازات حبس نازنین زاغری رادکلیف بریتانیایی ایرانی الاصل افزوده می شود. این را وکیل مدافع نازنین گفته است. او 5 سال را در زندان در تهران سپری کرده. بر بنیاد حکم محکمه ابتدایی یک سال ممنوعیت بر سفر نازنین زاغری رادکلیف هم وضع شده است. او در ماه اپریل سال 2016 هنگامی که می‌خواست بعد از ملاقات با خانواده‌اش به بریتانیا برگردد در میدان هوایی تهران بازداشت شد و به اتهام توطئه برای سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم گردید، اتهامی که خودش رد کرده است. و نیروهای بحری ایالات متحده ادعای مسکو را رد کرده که گفته است یک کشتی جنگی آمریکا تلاش کرده بود در جریان تمرینات نظامی روسیه و چین وارد آبهای قلمرو روسیه در بحیره ژاپن شود. قماندانی نیروهای بحری ایالات متحده در اقیانوس آرام در اعلامیه دیروز گفت که کشتی آمریکایی USS چیفی در 15 اکتبر در حال اجرای عملیات معمول در آبهای بین المللی بحیره ژاپن بود که یک کشتی جنگی روسی در فاصله 60 متری آن قرار گرفت. نیروهای بحری ایالات متحده همچنان گفتند که کشتی آمریکایی عملیات را طبق قوانین و عرف بین المللی انجام داده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که کشتی روسی آدمیرال تریبیوت پس از نادیده گرفتن هشدارها برای بیرون شدن از منطقه که به دلیل تمرینات نظامی ممنوع اعلام شده بود به کشتی آمریکایی نزدیک شد. باز هم شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد ما را بپذیرید. امروز یکشنبه 26 ماه میزان سال 1400 خورشیدی و 17 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها و سایر مطالب این برنامه. یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشایی شماری از لیسه‌های دخترانه در افغانستان خبر خوب است، اما به گفته او طالبان به نقض حقوق دختران و زنان ادامه دادند. هیدربار بر رادیو سوری گفت برخی کشورهای اسلامی در مورد اهمیت آموزش دختران با طالبان صحبت کردند، اما به گفته خانم بار طالبان هنوز هم بر موضع افراطیشان تاکید دارند. پیش از این یک مقام ملل متحد گفت که طالبان برایش اطمینان دادند که تمام مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 به زودی بازگشایی خواهند شد. طالبان میگویند کار روی یک طرح ادامه دارد که بر اساس آن زمینه برای آموزش دختران و کار زنان فراهم خواهد شد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اگر طالبان میخواهند مشروعیت بین المللی کسب کنند، حکومتشان به رسمیت شناخته شود و با جهان تعامل کنند، برای این کار باید شرایط جهان را بپذیرند و از تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اطمینان حاصل شود. هدر بار بر رادیو آزادی گفت از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست حقوق زنان و دختران همچنان نقض می شود.
گرچه کشورهای مانند قطر و پاکستان گفتند که آموزش دختران مهم است و غیر پذیرفتنی است که طالبان تحصیل دختران را رد کنند و همچنان محدودیت‌هایی را برای تحصیل دختران و بازگشت زنان به کار و سفر وضع کردند. خبر خوب است که شمار از لیسه‌های دختران بازگشایی شدند. اگر این کار در سراسر کشور شود، یک گام مهم خواهد بود. اما زمینه‌های دیگر وجود دارد که از حقوق زنان به ویژه حق کار، اشتغال و سفر آنها نقص می‌شود.
هدر بار همچنان گفته که فکر نمی‌کند طالبان شیوه حکومتشان را تغییر دهند و همه اقدامات آنها از زمان آغاز نقض حقوق زنان و دختران بوده است. اما طالبان ادعا می‌کنند که کار روی طرح آغاز مجدد آموزش دختران ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می‌کنند تا زنان در ادارات کار کنند و دختران فراتر از صنف ششم تحصیل کنند.
در مورد دادن حقوق خانما در چارچوب شریعت اسلامی و حق کار و تعلیم به آنها ما متحد هستیم و می اکنون کدام وقفه ای را که می بینیم می بخاطر است که مو چارچوب و چوکات برشان ساخته شود. در جدی کار دوام داره. انشاءالله در قریب خود تانستیم که موضوعات حل شود. یعنی ما خدا نخواسته حقوق خانه ها را زیر پا نمی کنیم و در این مورد ما جدی هستیم.
این اظهارات در حال مطرح شده که عمر عبدی معاون صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که اخیراً به افغانستان همسفر کرده در اعلامیه گفته که ممکن است طالبان به دختران در همه ولایات افغانستان اجازه دهند تا بعد از صنف ششم تحصیل کنند. طالبان تا اکنون در ولایات کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادند تا به مکتب بروند. به دختران در ولایت اروزگان نیز اجازه رفتن به مکتب داده شده است. به گفته عمر عبدی وزیر معارف طالبان با او گفته که روی طرح کار میکنند که تا یک یا دو ماه دیگر به همه دختران اجازه آموزش داده شود. طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند.
در همین حال شماری از اعضای تیم دختران روباتیک افغانستان می خواهند که دروازه مکاتب بر روی تمام دانش آموزان دختر در این کشور باز شوند. آنها این خواست را در یک پیام ویدیویی مطرح کردند. بیشتر در این گزارش.
پیام همگی ما و آرزوی همگی ما فعلانی هست که مکاتب برای دختران هم در افغانستان باز بشه به زودترین فرصت.
این ویدیویی است که دختران رباتساز افغان برای درخواست بازگشایی مکاتب دختران منتشر کردند. در این ویدیو که شام جمعه در صفحه فیسبوک دختران رباتیک افغان منتشر شده، از طالبان خواسته شده که دروازه مکاتب را روی دختران دانش آموز باز کنند. این دختران که سر ربات دستسازشان را برای مسابقات فرست گلوبال کاندید کردند، گفتند که اگر زمینه پیشرفت دختران میسر باشد، می توانند در سطح جهانی برای افغانستان افتخار آفرینی کنند. الهام یکی از این دختران گفته آنان درسهایشان را در قطر به گونه آنلاین اثر گرفتند، اما دیگر همسنفی‌هایش در افغانستان سرنوشت تعلیمیشان مشخص نیست. او خواهان باز کردن دروازه های مکاتب روی دختران است.
همه ما اینجا خیلی خوشحالیم و اجازه دیم و ادامه تحصیل میدیم، به دوباره مکاتب خواهست کردیم. تمام دوستان و سینفیرم که در افغانستان هستم، اونها هم آرزو دارن که درهای مکاتب، چه مکاتب چه پانتون ها، به روی دختران باز بشه و بتونن که دوباره به تحصیل خود خود ادامه بدن و نسل نوین افغانستان، نسل جدید، نسل خیلی روشن فکر و خیلی آرزوهای متفاوتی دارن و انشالله امیدوارم روزی برسه که جوانان افغانستان باشن که بتونن جهان تغییر بدن.
شبنم نورزی عضو دیگر این تیم گفته دختران نسل امروز اشتیاق زیادی به آموزش و پیشرفت دارند و این حق اساسی نباید از آنان گرفته شود.
چیزی هم که ما را انگیزه میده اینه که میبینیم همه نسل جوان اشتیاق زیادی دارن به اینکه تحصیل خود ادامه بدن و همگی خواهان از این که دروازه مکاتب باز بشه. این نه تنها پیام ما بلکه پیام همه باشه که دروازه مکاتب زودتر باز بشه تا دختران هم در کنار پسرها به مکاتب برن و درس خود ادامه بدن.
با اینکه بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان درباره بازگشایی مکاتب جزئیات تازه نداد، اما یک مقام سازمان ملل متحد میگوید طالبان اطمینان دادند که دروس دانش آموزان دختر از صنف 7 تا 12 به زودی آغاز خواهند شد. عمر عبدی معاون یونیسف یا صندوق بچی سازمان ملل متحد برای اطفال در مقر ملل متحد به خبرنگاران گفته که لسه‌های دخترانه در بلخ، جوزجان، سمنگان، کندوز و اروزگان از قبل گشوده شدند. آقای عبدی که هفته گذشته از کابل بازدید کرد می افزاید که سرپرست وزارت معارف به وی اطمینان داده که حکومت طالبان برای ادامه تدریس دختران بالاتر از صنف ششم روی یک طرز العمل کار می کنند که ظرف یک یا دو ماه تکمیل خواهد شد. از زمان حاکمیت طالبان میلیون ها شاگرد دختر از 27 روز به این سو از آموزش محروم ماندند. پیش از این سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است که دانش آموزان دختر را از آموزش محروم نسازند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست به حمله در داخل مسجد شیعیان ولایت کندهار اشاره کرده که در آن نزدیک به 50 تن جان باختند. یک هفته پیش از این در حمله مشابه دیگر هنگام ادای نماز جمعه در ولایت کندوز 10 تن کشته شدند. واشنگتن پست می نویسد این گونه حمله ها نگرانی ها را بیشتر می کند که گروه های مسلح دیگر پس از به قدرت رسیدن طالبان تقویت می شوند و آنان به دنبال پناهگاه های امن برای فعالیت خود در افغانستان هستند. به باور روزنامه این گونه حمله های خونین تردیدها را درباره توانایی طالبان در حفظ امنیت سراسر افغانستان بیشتر می کند. نویسنده مطلب در روزنامه نیویورکر نیز به حمله در ولایت کندهار و کندوز اشاره کرده و بر توانایی طالبان در تامین امنیت بدید شک نگریسته. در این مطلب می خوانیم پس از این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند، به نظر می رسید که این یک تصمیم سیاسی بوده و از آشفتگی زمان رئیس جمهور ترامپ در قضیه افغانستان جلوگیری می کند. نیویورکر در ادامه نوشته جنگ 20 ساله دیگر از سرخط خبرهای امریکا کنار رفته و در حال فراموشی از ذهنها بود. رای دهندگان راستگرا و چپگرا امیدوار بودند که اداره بایدن به این جنگ تقریبا فراموش شده پایان دهد. اتلانتیک نشریه غربی دیگر نوشته جامعه بین الملل پس از سقوط کابل به دست طالبان تا زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کشور توجه زیادی داشتند. در ادامه مطلب آمده اما از اواسط سپتامبر افغانستان از سرخط خبرها کنار رفت. این مطلب نشریه اتلانتیک را خبرنگار به نام یاسمین سرحان نوشته است. به باور او فراموشی وقایع افغانستان در رسانه‌ها فرصتی برای طالبان است که منتظر آن بودند. در ادامه مطلب آمده که طالبان در روزهای نخست بر تعهد خود به توافقنامه 2020 با آمریکا تاکید می‌کردند که مانند حکومت قبلی خود عمل نمی‌کنند، به حقوق زنان در چوکات اسلامی احترام می‌گذارند، متحد به آزادی بیان در چارچوب ارزش‌های ملی هستند و از مقام‌های حکومت پیشین و آنانی که با آمریکایان و نیروهای ناتو کار کردند انتقام نمی‌گیرند. اما اکنون که توجه جامعه بین‌الملل به افغانستان کم شده، چهره دیگر طالبان آشکار می‌شود. آنان فشار را به زنان افزایش داده، به کار و آموزش اجازه‌شان نمی‌دهد و در نقاط مرکزی افغانستان بر اقلیت‌ها نیز فشار را تجدید کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حمله های اخیر بر دو مسجد اهل تشیع در کندهار و کندوز شیعه ها را در افغانستان نگران کرده. آنها از مقام های طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از این حملات باید اقدامات جدی را روی دست بگیرند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
پس از حملات پای هم در مساجد جامعه شیعیان در ولایت های کندوز و کندهار، حالا شمار از شیعیان در افغانستان میگویند نگران آینده ایشان هستند. همین باشنده بامیان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات ترس و وحشت را در میان شیعیان خلق کرده است.
مردم سراسیمه هست، مردم ترس داره، وحشت به صورت بسیار جدی بین مردم ایجاد شده و مردم به صورت درست نمیتونن که در مراسم مذهبیشان، در مراسم دینیشان و مسائل عبادیشان بپردازند.
در این حال ایواد یکی دیگر از شیعیان در ولایت کندوز نیز نگرانی مشابه دارد و از حکومت به رهبری طالبان میخواهد تا جلو همچین عملات را بگیرد.
میخواهیم که دیگر می کشت و خون دیگر گم شود، شهر کندوز دیگر جمعه گذشته دیگر خیلی مردم مرد، دیگر باید همین کارا دیگر بس کنند تا یا امنیت مردم را بگیرد. طالب همیجا میخواهیم که باید آرامی اکسل را بیارد.
آنان میگویند با روی کار آمدن حکومت به رهبری طالبان امیدوار بودند که دیگر هدف عملات قرار نمیگیرند و امنیتشان تامین است، اما برعکس این حملات ادامه پیدا کرده است. در این حال وزارت داخله حکومت به رهبری طالبان اطمینان میدهد که دیگر این حملات تکرار نخواهد شد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت داخله تدابیر امنیتی را در افغانستان اتخاذ کرده است و امید ما این است که در آینده با چنین رویداد روبرو نشویم. به خصوص برای عبادتگاه های همدانان اهل تشیع تدابیر اتخاذ شده است. من به آنها اطمینان می دهم که در آینده شاهد چنین رویداد نخواهیم بود.
آقای خوستی افزود که به تمام افرادشان هدایت داده شده است که به امنیت جمعیت اهل تشیع توجه خاص صورت گیرد. این در حال است که روز جمعه 23 میزان دو حمله بر مسجد جامع شیعیان در ولایت کندهار به وقوع پیوست. مقامات طالبان در ریاست صحت عامه کندهار گفتند که در این انفجارها دست کم 47 تن کشته و در حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت رویداد خونین روز جمعه 23 میزان در مسجد شیعیان در کندهار را به عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله دو حمله کننده انتحاری مواد انفجاری بسته بر بدنشان را در داخل مسجد منفجر کردند. داعش در اعلامیه‌ای که توسط چینال تلگرام خود نشر کرده نوشته است: حمله کننده اولی در دروازه مسجد و دیگرش در داخل مسجد خود را منفجر کردند. پیش از این در جمعه پیشتر در ولایت کندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه 10 نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیت آن را هم داعش به عهده گرفت. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در هر دو حمله نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 200 تن زخم برداشتند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:53 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، تحرکات نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند افزایش یافته. در نتیجه درگیری ها در دو ماه اخیر حداقل 40 تن در کشمیر کشته شدند. هند هراس دارد که با پیروزی طالبان در افغانستان جنگجویان کشمیری جسورتر شوند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که نرندرا مودی صدر اعظم هند در هفته جاری نگرانی هایش را در مورد طالبان با رهبران جهان شریک ساخت، نیروهای هند در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور بر ضد گروه های اسلامگرا حملات را افزایش دادند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، افزایش اخیر در حملات نیروهای هند بر شبه نظامیان اسلامگرا به خاطر آن صورت گرفته که هند میترسد با پیروزی اسلامگرایان در افغانستان، جنگجویان در کشمیر تحت اداره این کشور جسورتر شوند. کشمیر که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، در منطقه همالیا موقعیت دارد و با استقلال هند و پاکستان در سال 1947 میلادی بین این دو کشور تقسیم شد. این دو همسایه دارای اسلحه اتمی هر یک ادعای مالکیت کامل بر کشمیر را دارند و دو بار هم به خاطر آن جنگیدند. حملات نیروهای امنیتی هند در دو ماه اخیر بر مخفیگاه های شبه نظامیان و مناطق نفوذ آنها در امتداد خط آتش بس بین هند و پاکستان افزایش یافته است. بعد از تصرف کابل توسط طالبان به تاریخ 15 اگست، حملات شورشیان در کشمیر نیز بر افراد ملکی و پلیس بیشتر شده و در نتیجه تیراندازی و درگیری ها در دو ماه اخیر حداقل 40 تن کشته شدند. شبه نظامیان در کشمیر اقلیت ملکی اندو و سکه ها را هدف قرار دادند و در اثر درگیری های مسلحانه در نزدیک خط آتش بس از ساکرین دیو شوریشان کشته شدند. شماری از ساکنان و مقامات امنیتی که از افشای نامهایشان خودداری کردند به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که هند با آنکه به طور آشکار در افزایش خشونتها در کشمیر تسلط طالبان را دخیل ندانسته، اما گزمه ها در نزدیک سرحد با کشمیر تحت کنترل پاکستان افزایش یافته و برخی از پایگاه های اردو را نیز مستحکم تر ساخته است. نرندرا مودی صدر اعظم هند اوایل هفته جاری در اجلاس گروه 20 در شهر روم گفت به تلاش های بین المللی نیاز است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه امن برای افراد گرایی و تروریسم تبدیل نشود. آقای مودی همچنان نگرانی های هند را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح کرده است. نرندرا مودی در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز گفت نباید به هیچ کشور اجازه داده شود که از افغانستان به حیث ابزار منافع خودخواهانه خود استفاده کند. ظاهرا آقای مودی به کشور همسایه پاکستان اشاره داشت که حامی اصلی طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی تلقی می شود. بانکین بار پاکستان تا حال از برسمیت شناختن حکومت جدید طالبان در افغانستان خودداری کرده، اما دهلی جدید رقیب سرسخت خود اسلام آباد را متهم می کند که از گروه های شبه نظامی لشکر طیبه و جیش محمد مستقر در پاکستان حمایت کرده آنها را تحریک می کند و به گفته هند این گروه ها عامل بسیاری از حملات در کشمیر تحت کنترل این کشور هستند. پاکستان این ادعا را همواره رد کرده است. هند از حامیان حکومت دست نشانده اتحاد شوروی سابق در کابل بود که در سال 1992 میلادی توسط نیروهای مجاهدین سرنگون شد. هند در سال 2001 میلادی به نیروهای تحت رهبری آمریکا کمک کرد که طالبان را سرنگون سازند و دهلی جدید کمک کننده بزرگ حکومت در افغانستان بود که توسط طالبان در ماه آگوست سرنگون شد.
اکنون هم فشرده خبرها از رادیو آزادی یک مقام ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و به کمک‌های بشری با این کشور ادامه دهد. یک هیئت ارشد طالبان در سفر به ازبکستان با مقام‌های آن کشور روی مسائل